بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. از خطبه های شریفه مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بهره می گرفتیم که در مسائل توحیدی، معارف توحیدی، در ارتباط با شناخت خداوند متعال آمده. امروز هم که روز ولادت با سعادت وجود مبارک آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفداست، و طبیعی است که باید عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش داشته باشیم و امیدواریم که خداوند متعال به یمن ولادت حضرتش فرج مولامون آقا امام اصروحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. در ارتباط با بحث توحیدی که داشتیم، اتفاقا یه مقدار نگاه میکردم مجموعهی که در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام به نام مسند الامام المجتبی علیه السلام تألیف شده، به بیانات توحیدی برخورد شد که بخشی از اون بیانات توحیدی حضرت عین همین بیان توحیدی آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این دیگه خیلی مناسبه که هم بحثمون ادامه پیدا کنه و هم در ارتباط با آقا حضرت مجتبی علیه السلام باشه، که از اون خطبه وقتی استفاده کنیم در ارتباط با حضرت عرض ادب شده استفاده کردیم و بحث هم به جای خودش محفوظ. ولی قبل از این در ارتباط با شخصیت حضرت مجتبی علیه السلام، آقا حضرت مجتبی علیه السلام شخصیتی هستن که در قرآن کریم به اتفاق تمام امت شیعه و سنی، هیچ کس در این مطلبی که عرض میکنم حرف نداره. در آیه‌هایی از آیات شریفه قرآن آقا حضرت مجتبی علیه السلام به عنوان یکی از جمع ممتاز مطرح شدن به تصدیق سنی و شیعه، و این خیلی برای ما افتخار است و وسیله خوشنودی است که توجه داشته باشیم در مقابل گروه های دیگر و افرادی که در مسیر ما نیستن، که اونقدر اون چه ما در مسیرش هستیم روشن است که در ارتباط با شخصیت آقا حضرت مجتبی علیه السلام چند آیه است که سنی شیعه همه قبول دارند که جمعی در این آیات به عنوان جمع مهم مطرح شدن، یکی از این جمع آقا حضرت مجتبی علیه السلام، یکیش آیه تطهیر، یکی از اون آیه ها آیه تطهیره که همه ممکنه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. سنی شیعه همه متفقن در اینکه این جمع که خداوند فرموده هیچ پلیدی در اینها وجود نداره، پاک و پاکیزه و طاهر و مطهر هستن، همه قبول دارن یکی از این جمع آقا حضرت مجتبی هست. خیلی مهمه و خیلی هم به گروه های مختلف دیگر اشکال میشه که شخصیتی که اینجور عظمتشون مطرح هست اون وقت مورد توجه قرار نگیرن در حد واجب که مسئله امامتشون هست و خلافتشون. آیه تطهیر فقط اشاره میکنم، الا این آیه ها هر کدومش بحثایی داره. آیه قربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اجر رسالت یعنی آخرین برنامه هدایت، رسالت وجود مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اجر رسالت، این رسالت نهایی بی نظیر و مکتب تکامل و انسان ساز و برنامه زندگی سعادت بخش با اون همه گرفتاری هایی که پیغمبر اکرم داشتن، قرآن فرمود پیامبر ما به مردم بگو اجر من دوستی قربای منه، یعنی این بستگان من، نزدیکان من، بستگان من. به اتفاق تمام امت یکی از این جمعی که در این آیه مطرحند باز حضرت مجتبی علیه السلام. آیه سوم آیه مباهله است، اون جریان مباهله که هممون دیگه شنیدیم و به حمدالله توجه داریم، وقتی که با مسیح ها پیغمبر اکرم صحبت کردن و اینها حاضر نشدن که حق را بپذیرن، قرار مباهله شد، ساعت معین، مکان معین، جمع معین با پیغمبر اکرم و جمع معین با اون بزرگ مسیحیان و بیان بر یکدیگر نفرین کنن، نفرین هر یک که مستجاب شد دلیل بر حقانیتشون باشه. برای یک چنین جریان سرنوشت ساز بسیار مهم، برای این جریان به اتفاق هیچ کس حرف نداره، احدی منکر نیست که این جمعی که برای چنین جریان مهم به فرمان پروردگار انتخاب شدن، کیا بودن؟ شخص پیغمبر اکرم که دعوت کردن، داعی بودن به فرمان خدا، و آقا امیر المؤمنین و حضرت فاطمه صدیقه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. که مناسب هست اینجور بگیم جمعی که انتخاب شدن کیا بودن؟ به فرمان پروردگار، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. دو فرزند حضرت شد اینها بودن که بعضی ها هم هیئت حرکت رو چنین نوشتن، نوشتن پیغمبر اکرم جلو بودن، بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها پشت سرشون بودن، آقا هست امیر پشت سر از زهرا بودن، دو طرف هم حضرت مجتبی و حضرت امام حسین علیه السلام، حالا دستاشون به دست پیغمبر اکرم بود یا گونه دیگه، یعنی باز یک پوششی برای وجود مبارک حضرت فاطمه علیها السلام به این صورت بود. پس چی شد؟ آقا هست مجتبی علیه السلام در این جمع ممتاز مربوط به مسئله سرنوشت ساز وجود مبارکشون به تصدیق کل، اونقدر این مسئله جدیست و مورد اتفاق هست که یکی از کسانی که خیلی دشمنی میکنه با اهل بیت علیهم السلام به نام صدقوت که مصری بوده است، یک تفسیری هم نوشته، تفسیر فیزلال، و هر جا آیه مربوط به عظمت معصومین علیهم السلام بوده دستکاری کرده. مثلا آیه و یطعمون الطعام که همه میدونن مربوط به جریان خاص انفاق وقت افطار بوده است، از این بیت اون میگوید این آیه اصلا در مکه نازل شده و به نتیجه اون وقتی که اسیری در کار نبوده، چیزی نبوده، رمسی بینانه، هرچی تونسته دستکاری کرده، این آیه مباهله رو نتونسته دستکاری کنه، هیچی نتونسته کاری بکنه، یک خدشهی به خیال خودش درست بکنه. از اون طرف هم نمیخواسته اقرار کند که این آیه در ارتباط با این جمع منور و انوار طیبه هست. وقتی به اینجا رسیده میگه که قضیتون فی حائله، داستانی بوده دیگه، رد میشه، نمیگه چی بوده، از نمیتونسته دستکاریش کنه. در هر حال شخصیت آقا حضرت مجتبی علیه السلام چنین شخصیتی است و در آیه اطعام اینو مورد اتفاق است و آیات بسیاری که دیگه حالا خواستن صرفا یک اشاره کوتاهی کرده باشن در ارتباط با شخصیتشون. شخصیتشون اینه که وجود مبارکشون در قرآن کریم به این کیفیت مطرح، اون وقت فضائلشون از نظر علم و اخلاق و کمالات مختلف انسانی و اون چی که ماها نسبت به اونها اصلا توجهی نداریم، اطلاعی از اون کمالات و فضائل نداریم، مجموعه همه کمالات هستی آقا هست مجتبی علیه السلام. حالا در ارتباط با این خطبه که میخوندیم از آقا هست امیر علیه السلام به جمله‌ای رسیدیم که در بیان حضرت مجتبی علیه السلام هم با تفاوتی که داره کاملا قبلش بعدش، ولی دو سه جمله‌ای که خوندیم کاملا دو سه جمله منطبق بر همه. به کجا رسیدیم؟ در خطبه‌ای که خوندیم از نهج البلاغه و الانم قرائت شد، این بود که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به، غنا کل فقیر و عز کل ذلیل و قبة کل ضعیف و مفزع کل ملهوف، من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره. تا اینجا روز گذشته توضیح دادم. جمله امروزمون از این خطبه شریفه این دو جمله است که به عرضتون میرسن: و من آشف علیه رزقه، ذات مقدس حضرت حق است که هر کس زندگی کند بر خداست روزی او، یعنی خداست که رزق و روزی افرادو میده، بر خداست روزی او، خلق کرده اینه که روزی میده. من آشف علیه رزقو و من ماتف علیه من قلبو، وقتی هم کسی بمیرد باز بعد از این عالم هم سر و کارش با خداست. در خطبه مربوط به آقا حضرت مجتبی علیه السلام اینجور عبارت آمده که در این دو جمله خیلی منطبق بر یک دیگر هست، در این مجموعه که به نام مسند الامام المجتبی علیه السلام جمع آوری شده، در بهار شریف هم هست و در این مجموعه در صفحه 555 در باب المواعظ اونجا دارد که حضرت قرار شد که صحبتی داشته باشند، اینجور شروع کردن به صحبت: الحمدلله الذی من تکلم سمع کلامه و من سکت علم ما فی نفسه. اینجا از تعمیر دارن که من تکلم سمع نطقه و من سکت علم سره، دیگه مطلب یکیست. در این بیان شریف اینجور تعبیر شده: و من سکت علم ما فی نفسه و من آشف علیه رزقو و من ماتف علیه معادو. هر که زندگی کند بر خداست رزق و روزی او، و وقتی هم که بمیرد به سوی محکمه عدل پروردگار میرود و باز سر و کارش با خداوند متعال. فعلیه معادو، اونجا دستش که هر کس بمیرد منقلبش خداست، فعلیه منقلبه، اینجا به این تعبیری که عرض کردم. حالا یه مقداری توضیح همین دو جمله‌ای که خوندم. جمله اول این شد: در اوصاف ذات مقدس حضرت حق چنین فرمودن که هر که زندگی کند رزقش بر خداست. این از چیزیست که همه در ذهنمون هست و مطلبم همین طوره. رزق همگان بر خداوند متعال است. آری خلق کرده روزی میده. پروردگاری که آفریده است طبیعی است، خلق کرده روزی خواهد داد، روزی خواهد داد اون چرا که خلق کرده به تناسب خود او. اینجا اشاره‌ای هم در بیانات گذشته مناسب بود گفته شد، اگر گفته بشه که پس افرادی که در فقر شدید قرار میگیرن این چی میشه؟ اگر هر که زندگی میکنن بر خداست رزق او، به تعبیر اون شاعر که اگر کسی یه بنده ای را بخرد، خداوندگاری که عبدی خرید بدارد، فکیفون که عبد آفرید. خداوندی که یعنی اربابی که خداوندگاری که مولایی که اون وقتی اربابو به اصطلاح غلام مطرح بوده، غلامی میخره خب ادارش میکنه دیگه. خداوندگاری که عبدی خرید بدارد، یعنی میرسه بهش، فکیفون که عبد آفرید، اون که آفریده تا به اسمه. خب این مسئله است که در ذهن هممون هست. بعد این سوال هم پیش میاد که چی میشه پس کسانی که در فقر شدید به سر میبرند با این بیانی که تأکید شده در بیانات معصومین در قرآن کریم آمده چی میشه؟ در ارتباط با این سوال چند تا مطلب مناسبه که به عرضتون برسد که انشاءالله حالا که به این صورت سوال مطرح کردیم مشخص باشه که پاسخ چیه. یک این که اول بدونیم رزق و روزی چیزی نیست که هر چه ما دلمون مخواد اون روزی ماست. رزق ما اینه که میخوام خانم چنین باشه، میخوام تشکیلاتم چنان باشه، چنین و چنان املاکی داشته باشم، و رزق اون چیزی نیستش که ما هرچی شخص دلش میخواد. رزق همون چیزیست که حیات او بو بستگی داره. یه جایی که در اون جا سکونت کنه و غذایی هم که بخوره، آشامیدنی که بیاشامد به گونه‌ای که حیاتش ادامه پیدا کنه، پوشاکی هم که بپوشه در حد ضرورت و لازم، این رزق، رزق اولین. بقیهش اونم که زیادی خدا میده زیادیست و اشکالی نداره، خب میده معلومه، ولی رزق فکر نکنیم اینه هرچی ما مخواهیم. ما در گرفتاری هستیم، بعد گرفتاری چیه؟ این ماشین من خوب نیست، ماشین دیگه میخواهم بسنم، یا اصلا ماشین ندارم و ماشین میخوام دیگه مثلا. در حالی که خب زندگی کردن بی ماشین مشکل نداره، مشکل هم داشته باشه این جزء رزقی که خداوند بر اوست اینجور نیست. پس اولا رزق چیزی نیست که، این یک کلمه که عرض بکنم که رد میشم، رزق چیزی نیست که ما میخوایم حتما، هرچی ما میخوایم اون رزق ما، نه اون چه که لازم است، اون چه که لازم است. اون وقت در ارتباط با بعد از این که اون چه که لازم است شد، بعد انسان در ارتباط با زندگی دستور اینه که باید قناعت هم بکنه، نه از قناعت فراموش نکنه. اگر به طور معمول الا مواردی که بعد به عرضتون میرسد افراد در جریان زندگیشون معمول زندگی کنن، دنبال کاری باشن، در جریان کاری باشن و بعد هم بر اساس قناعت زندگی کنن، به طور معمول در اون ساعت اداره میشن. اینه که خیلی هم تأکید شده برای قناعت که چنین خاصیتی خواهد داشت. خیلی از این که در فقریم، گرفتاریم، مشکل داریم، برای اینه که به قناعت زندگی نکردیم، هی توسعه دادیم بعد گیر کردیم، بعد گیر کردیم. اینجور شده که اگر قناعت رو می داشتیم و هدف خلقت رو متوجه بودیم که هدف خلقت چیز داشتن و پول داشتن و اینا نیستش که، اگر هدف خلقت این باشه که کفار به هدف خلقت بهتر رسیدن که پول دارترند و چنینند و چنانند. هدف خلقت این نیستش که، هدف خلقت رسیدن به کمالات حقیقی است، بعد سعادت ابدی. اون وقت یک برنامه و راهش هم اینه که از قناعت کسی غفلت نکنه، مراقب باشه. این حدیثی که در بحث قناعت فرمودن آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، من یه وقتی که بیشتر از حال حرف میزدم این حدیث رو وقتی نقلش میکردم میگفتم قیمت این حدیث قیمت سعادت. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتذرع الالله عز و جل فی مسئلته به ان یکمل عقله فمن کمل عقله قنع بما یکفی و من قنع بما یکفی استغنا و من لم یقنع بما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. یک دنیا حکمت تو این یک دو سطری که حضرت فرمودن آمده، چقدر زیبا فرمودن که همه کلماتشون زیباست. فرمودن اگر کسی دوست داره که بی نیاز باشه در اینکه پولی هم نداره، من اراد الغنا بلا مال، بی نیاز باشه، چیزی هم نداره ولی بی نیاز. اگر دوست داره که قلبش حسادت نداشته باشه، چرا فلانی چنین داره، چرا من ندارم، چرا اون دوست من، چرا اون رفیق من، اون آشنای من چنین و چنان ولی من ندارم، قلبش از آتش حسادت در امان باشه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد، و کسی که بخواهد در دینش سلامت باشه و دینشو نفروشه به هیچ قیمت، دیندار باشه. سه تا هدف مهم. من اراد الغنا بلا مال، چیزی نداره ولی بی‌نیاز، و همچنین دور باشه از حسد، و نیز اینچنین باشد که دین فروشی نکنه. و سلامت فی الدین چه کار کنه؟ در تضرع و زاری در پیشگاه خدا، تو دعایی که دعا میکنه جدی از خدا بخواد که خدایا عنایت کن که من قانع بشم، به اون چه که ضرورت داره اکتفا کنم. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتضرع الالله عز و جل فی مسئلته به این یکمل عقله، تضرع کند در پیشگاه پروردگار به اینکه خدا عقلش رو کامل کند، چون اگر عقلش کامل شد به مقدار نیاز اکتفا میکنه. اما وقتی عقل کامل نیست، هی دو بدین دست و دو به دو چنگال و چنین و چنان، بعد گرفتاری اطلاعات ناراحتی مختلف. از خدا بخواد که عقلش کامل بشه، همونی که کمتر میخواییم. نوعا گفتم که خیلی کم این دعا رو میکنیم، همین روزا ما دعا که میکنیم این دعا نمیکنیم خدای عقل ما رو زیاد کن، مثل که فکر میکنیم که عقل ما کامل هست دیگه، یعنی احتیاج به زیاد شدن نداره مثلا. و حال اینکه خیلی خوبه که انسان از خدا بخواد که عقلش زیاد بشه، از خدا بخواد عقلش تکمیل بشه. اگر عقلش تکمیل شد چی میشه؟ قناعت میکند به اون چه که کفایت میکند، و اگر این چنین نباشد هرگز به بی‌نیازی و قناع نمیرسه، چون هرچی بخواد باز بیشترش هست، هرچی بخواد باز کمه، باز بیشترش هست. همیشه به دنبال اینه که این بیشتر و بیشتر و بیشتر، یه وقت هم دیگه برنامه تموم بشه. اینه که این حدیث شریف به قیمت سعادت باید براش قیمت گذاشت. حالا چی میگفتم؟ من آشف علیه رزقو، اولا رزقو گفتیم، این نیست که هرچی من میخوام، ابن نداره انسان از خدا هرچی میخواد بخواد، ولی بحث اینه که خدا اون چرا که ضمانت کرده این نیست که هرچی من بخواد. معنی رزق دو، این که در ارتباط با اون چی که انسان با او زندگی میکند سعی کند از قناعت فراموش نکنه. به طور معمول اگر این برنامه باشه، به طور معمول انسان زندگی در حد راحت براش پیش میاد. استثناءشو انشاءالله به عرضتون میرسونم. پس و من آشف علیه رزقو، اون وقت گاهی از اوقات میشه خیر یک کسی هست که قناعتم میکنه به همون حد قناعت نمیرسه، و الا اونی که قناعت نمیکنه و زیاد روی میکنه و گرفتار میشه که دیگه معلومه احتیاط به توضیح نداره، هر چی دلش مقاد که داشته باشه، بعدم نمیشه، هی قرض میکنه از این طرف از اون طرف، بعد طبعا گرفتاری های مختلف جور به جور، ما یه هزار جور ناراحتی میشه معلومه. اما گاهی میشه که در این که دقیقا مراقب هست اما باز هم نیست، اونجا چی میشه؟ اونجا به طور معمول یکی از دو مسئله است. یکیش اینه که خدا داره امتحانش میکنه، مثل حرفی که دیروزم گفتم، خداوند داره امتحانش آزمایشه. صریحا قرآن فرموده امتحانتون میکنیم به خیر و شر. خیر و شر معنا شده به سلامتی و پولداری، خیر شرم به کسالت و فقر. ما که خداییم آزمایشتون میکنیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، تا آخر آیه که باز در این مورده و آیات فراوان. چون قرار در این عالم بر آزمایش هست، به انواع مختلف خداوند بندهش را امتحان میکنه. این امتحان به همه چیز از خوبی و شر، این جزء سنت الهی است. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور بر خلایق میرود تا نفخ سور. این تداوم داره، آزمایش امتحان. به چیزهای مختلف، به کسالت، به سلامت، به حوادث گوناگون، به گرفتاری عزیزان انسان، به صورتهای مختلف. دار ابتلا است، یعنی زندگی دنیا زندگی آزمایش است و مخصوصا برای خوبها. چون خدا میخواد اینا رشد پیدا کنن، رشدشون در اینه که امتحان بشن تا معلوم بشه در مقابل گرفتاری ها برای حفظ ایمان چقدر مقاومت میکنن. بروز کنه، خدا میدونه، نمیخواد خودش بداند، نعوذ بالله. ولی رشد ما در اینه که اینها تحقق پیدا کنه، معلوم بشه که در چه وضعی است وضعیت ما. پس این یکیه که به خاطر آزمایش و امتحانه، و دیگر اینه که گاهی میشه به خاطر ظلم دیگرانه، که البته برای اون شخص که فقیر است باز آزمایش هست، ولی به خصوص لازم نبوده این آزمایش رو بده، آزمایش های دیگه شده، یا آزمایش به فقر شده ادامه پیدا کرده. جمعی ظلم میکنن، حق این فقرا رو میخورن، حق فقرا رو به فقرا نمیدهن، لذا اینا در فقر و گرفتاری شدید قرار میگیرن. یکی از این دو چیزه، و الا معمول بر همینه که خداوند متعال روزی میدهد، معلومه. و من عاشه فعلیه رزقه، رزق و روزی انسان بر خداست. البته بر همه حرفایی که گفتم، زیاد خواستن از خدا، از تفضلش درخواست بودن، سعه در زندگی خواستن، اینا همش خوبه، مشکل نداره. ولی مشکل بحثی رو خواستم به خیال خودم در سطح فهم خودم حلش کرده باشم که به عرضتون رسید. و الا معنی این حرفایی نیست که ما حتما به همون کم کم اکتفا کنیم، از خدا چیزی نخوریم، نه، بخوریم از خدا، هرچی هم بیشتر بخوریم بخوریم. حالا او عنایت میکند نمیکند دوگاه با خودش. و ضمناً اونهایم که در یک فقر گرفتار میشن، گاهی چشمشون به ثروت دیگران میفته، این دیگه حاشیه حرف دارم میرم، اینجور نباشه که خوش با حال اینا، ما که در این فقر داریم، نمیدونه که چه خبره. اگر از داخل زندگی او خبردار میشد، چه بس هم هرگز حاضر نبود زندگی فقیرانه خودش با زندگی پر ثروت او عوض کنه، هرگز حاضر نبود. چون گاهی میشه که جمعی در فقر نیست، اما یک گرفتاری دیگه دارم، ابتلاعات دیگه دارم. یکی از دوستان نقل میکرد که گفت تهران یکی از آن تجار وضعش خیلی رو به راه بود، کشتی ها تو دریاها و ثروت ها تو بانک ها و اوضاع و احوال و خیلی وضع فوق العاده. روباهایی که داشت اینا با حالش قبطه میخوردن که خب خوش به حال این که این چی میدون و ما اینجور نیستم. این هم متوجه شد، متوجه شد و یه روز دعوت شد کرد خانهش، دعوت کرد خانهش رو. این هم آمدن خاله با تو اتاق که نشسته بودن، یه وقت متوجه شدن یک سر و صدای شدیدی از زیر زمین بلند، سر و صدا بلند، تق توق تق فریاد بزارد. گفتن آجا چیه این سرزدا چیه؟ چیزی نیست، شما خدمتون هستیم کارتون رو بکنیم. سرزدا باز ادامه پیدا کرد شدید تر. آجا این چه خبره؟ چیه این سرزدا چیه؟ کار نداریم، شما ناراحت نشین، چیزی نیست. اصرار میشه، گفت خب میخوام ببینه چیه. اون بفرمه بردشون این تشکیلات خودش درست کرده بود، این برنامه رو بردشون تو زیر زمین. این که یک جوان رعنای کذا و کذای این دیوونه شده، دیوونه شده، بردم از شما که به زنجیرش بستن، قال قیل داد فریاد، خودش این برمیزنه اون برمیزنه. اون دیگه این مدت ایست با یه همچه گرفتاری داریم و از اینه و اینه چیزی نیست که بفرمید بارو اینو. اینا بالا که آمدن با خودتون و حرفش قبل رو داشتن، گفتن فهمیدیم که چی شد. یه مثل که این برنامه رو درست کرد که ما رو بفهمونه که حاضر هستید تمام این ثروت و اوضاع احوال داشته باشید، اینم کنارش باشه یا نه. مشکل اینه که گاهی هم اینجوری هست، اینم هست. و حالا که گفتم از این داستان من خیلی استفاده کردم توی این مطلب. خدا رحمتش کنه، رفیقی داشتم چند روز قبل پسرشون، خدا حفظش کنه، پسر خوبی است، زنگ بزد کاری داشت، خدا رحمت کرده. خیلی کاری دینیش هم یک روز عرض کردم، یکی از رفاقان بود، خیلی ردیف بود که گاهی خانمون میومد بگو فلانی آماده رفتن از ما، کارا تمومه، راوشن، همه این کارا ردیف، همه چیز معلومه که چی به چی چه کار بود بکنم، همش مشخص، هر وقت مرگ میاد مشکل نداره. خدا رحمت کرده میگو میرفتیم یک باقی داشت خالد شد، میگو میرفتیم باق، رفتیم باقو دیوار باقی خرابی داشت، یک عملی گرفتیم که دیوار باقی درست کنیم. عمله هم تو ماشین خودمون، از این ماشین به اصطلاح کذایی هم داشت و بعد میگفت داشتیم میرفتیم و این جنابم که عمله بود اینم داریم میبریمشو و در مسیر که داشتیم میرفتیم، خب وضعش هم از این ظاهر خیلی تر و تمیز بود و گفتیدم که این عملی که نشسته پشت سر رو، منم خودم راننده خود ماشینم بودم، یه آهی کشید، یک آه سوزناکی کشید. فهمیدم که چی شد. این گفته خدایا ما هم هستیم، اینم هست، این ماشینشو، اون لباساشو، حالا داریم میریم یک باغ داره که دیوار باغشو درست کنیم، ما هم که هیچی نداریم. این بعد دیگه آه کشیده، این آهش برای این بود که خودش رو با ما مقایسه کرد، خودش هم یک جوون که حالا آه که خدا رو. اینو من فهمیدم. ایشان که زد قلبی داشت، با قیم گذاشته بود تو قلبش، خدا رو عمل کرده. بعد بگم چی نگفتم، یکم که رد شدیم به این آقا جوون عمله گفتم که آقا جان یه معاملهی میخوام با تو بکنم، به این آمده ای؟ ببرم این آجا. گفتم که معاملم اینه که ماشین و این لباس ها و همینه که میبینی و این باقی که داریم بریم که این دیوارش هم درست کنیم و اینا همه همه رو من به تو میدم، تو یک کار بکن. گفت چی آجی؟ گفتم قلب من ناراحتی داره، باطری هم داره، قلب تو با قلب من عوض کن، قلب تو با من باشه، قلب من با تو باشه. گواجی مسخره میکنی، کار من است که کار خداست. بعد داشت میرفته کنم عجب کن پرده میشم رفته. یکم که رفتیم این به خدا من، بعد وقتی من این کار کردم یکم که رفته کنم آجی نگه دار نگه دار، یه جو رسیده میشم یابان مسطح بود، گفت نگه دار نگه دار نگه داشتم و گفتم چیه چی بود، گفت نگه دار نگه دار نگه داشت. در ماشین باز کرد، پرک کرد خودشو پایین، افتاد سجده، گریه 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 خدایا خدایا لطف کردی، مرحمت کردی، تشکر میکنم از تو که تشکر. فصلی گریه کرد و بعد پاشد گفتم حالا فهمیدم که چه کردی، حاضر نیستی با من عوض بشی. بعد این یعنی به فقرام گویی به یک فقیر خدای چیزایی مرحمت کرده که با توجه به اونام داشته باشه. اینا مسئله هست باشه، اینطور نباشه که دلش به درد میاد، خیلی رو هم رفته. به اضافه این که حدوداً در حدیث این چه این است که به بعضی از فقرا در قیامت گویی خدا عذرخواهی میکنن، ما که شما رو در فقر قرار دادیم نه برای اهانت به تو بود، بلکه به خاطر این بود که مصالحی در کار بود، آزمایش هایی در کار با کار بذارم. بس بنابراین این جمله که داشتم صحبت رو میکردم تا اینجا کفایت میکنه که حضرت مجتبی علیه السلام هم در بیان شریفشون اینه که الحمدلله الذی من تکلم سمع کلامه و من سکت علم ما فی نفسه و من آشف علیه رزقه. البته اینم ناگفته نماند، گاهی هم میشه که خدا بالاخره به تعبیر خودمون شانس دارن بازه، دنیا آخرت همه چیزون درست. من بازی اسراری تو کار هست که خیلی شما نمیفهمید. یه جمعی آمدن از فقرا خدمت پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله این پولدارا انفاق میکنن، کار خیر میکنن، غلام میخرن، آزاد میکنن، چنین میکنن، چنان میکنن، موفقن به کارهای خوب، ما خوب نداریم که. حضرت فرمودن حدود اینا که هر کس مثلا 100 نوبت بگوید الله اکبر، مثل اینکه این چقدر بنده آزاد کرده، چقدر پول انفاق کرده. 100 نوبت بگوید سبحان الله، چنین کرده، چنین کرده. گفتن خب خوب شد. اینا رفتن سبحان الله رو میگفتن، الله اکبر میگفتن، به اون خیرها میرسیدن. پول دارم فهمیدن که سبحان الله یه همچی خاصیتی داره، الله اکبر داره. هم اون کاره خیرشونه میکردن، هم سبحان الله رو میگفتن، باز جلو افتادن. آمدن فقرا و پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله، خب اینا باز فهمیدن همون تکبیر و تسبیح هم که ما میکرده اینا رو میگوین. حضرت میفهمدن ذالک من فضل الله یعطیه من یشاء، یعنی اینا دیگه اسراریه که دیگه بازش نکردن دیگه، یعطیه من یشاء. این هم دیگه مسئله دیگه نیست. در هر حال نتیجه این شد که از اوصاف ذات مقدس حضرت حق این است که و من عاشق فعلیه رزقو. بعد هم این جمله آخر رو هم گفته باشم، آقا حضرت مجتبی علیه السلام دارم از عبارت مربوط به حضرت حضرت بگم که و من مات فعلیه معادو، و هر کس هم که بمیرد باز سر کارش با خداست. فعلیه معادو اینجاست که یعنی سر و کارش با پروردگاریست که هیچی بر او مخفی نیست. به تمام کارهای انسان، سر و علن انسان آگاه، به تمام نیک و بد از رفتار انسان مطلع. سر و کار با خدا ایست که به تعبیر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، اون کس که بینا و همه چیز رو احاطه دارد او حاکم است. نمیشود انکار کرد این کار نکردم من، این حرف رو نزدم من، این فکر رو من نکردم. سر و کار با چنین خداییست. از اون طرف هم سر و کار با خداییست که همینقدر انسان لجاجت نداشته باشه، خیلی دوست میکنه، خیلی آقایه. سر و کار با اوست. سعی کنیم که حالت تسلیم را از دست ندیم، در این که دوست داریم خیلی چیزاره خلاف هایی هم مرتکب بشیم، هرچی که هست هستیم، در این حال تصمیم جدی و از خدا بخواهیم که در هر حال از او راضی باشیم، در مسیر او باشیم، به گونه ای باشد که نسبت به خداوند متعال جبهه‌ای نگیریم، وقتی که این چنین باشه خداوند متعال بخشنده است. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، میبخشه، غفاره. بعضی نوشتن که فرق بین غفور و غفار اینه که غفار مربوط به کثرت گناه هست، هرچند گناه زیاد باشه. غفور مربوط به کیفیت گناهه، یعنی هرچه کیفیت گناه بالا باشه، هرچه کیفیت گناه زیاد و هرچه مقدار و کمیت گناه زیاد، اگر انسان به طرف خدا برود توبه کند خدا میبخشه و اون وقت در عالم بعد با خدای مهربان انسان سر و کار داره، همچنون که با خداییست که اشد المعاقبین در جایگاه عذاب است، همچنین با خدای انسان سر و کار داره که ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه است. ارحم الراحمین معروفه که یک شاعر گفتن که فوت شده بود، دیدن که اوضاع احوالش خوبه، اون طرف وضعش بد نیست و وضعش خوبه، گفتن خب اوضاع احوال خوبه و چنین و چنان، گفتش خب بله جریان من اینه، تمام اینه که میبینید به خاطر این یک کلمه که من اون یک کلمه رو در نظر داشتم، و آن اینه که تمام اینها به خاطر این جهتی که فرزند من فوت شده بود، من در رسا و فوت فرزندم شعر گفته بودم. این شعر معروفی هم که در ارتباط با آقا حسن علی اکبر خونده میشه مال همین قصیده است که این جناب برای فرزندش گفته، یا کوکبن ما کان اکثر عمره. اون وقت گفته بود در این اشعارم این مطلب آورده بودم، گفته بودم که پسرم جاور تو اعدائی و جاور ربهو شتانه بین جوارهی و جواری. در مرثیه فرزندش گفته بود که پسرم تو رفتی، ولی تو رفتی در جوار رحمت پروردگار، من موندم با این دشمنایی که اینجا دارم. جاور تو اعدائی و جاور ربهو شتانه بین جوارهی و جواری. گفته بود که همین مقدار که من خدا رو اینجور تعریف کردم، گفتم پسرم تو رفتی پیش خدا، چقدر فرق است بین کسی که رفته در جوار رحمت خدا و بین کسی که مونده با دشمنانش، چقدر در ارتباط با این دو جوار تفاوت است. توجه به رحمت پروردگار و توصیف خدا، به خاطر اینکه خدا رو توصیف کردم اینجوری، همین توصیف سبب شد که تمام این نعمتایی که میبینید بنده مهربونی. ما در ارتباط با خداوند متعال وقتی برویم بون عالم، سر و کارمون اینجا، خدا یه سنتی داره، سنت مولد، کارا قاطیه، یکی ظلم میکنه یکی ظلم نمیکنه، یکی مظلوم واقع میشه یکی چنین یکی چنان، خدا اینجا مهلت داده به همه شلوغ پلوغ میکنه، اونجا دیگه جای شلوغ پلوغ کردن نیست، کارا منظم و اتم، هر کسی حساب خودش. به قد سر سوزنی بر کسی ظلم نمیشود و کاری بی حساب انجام نمیشود. اینجا نیست که ظالم میتونه ظلم کنه تا اونجا که جون داره ظلم میکنه، اون مظلوم تا جون داره ظلم میشه، گاهی حساب کتاب خاصه اونجا. گاهی هم عرض کردم به شیطانم اجازه وسوسه ندیم که اینه ما نداریم، اینه داریم الحمدلله، خیلی هم مهمه، بسیار مهمه. و اون همون آیه است که خوندم دو ذهنم داد که اینم عرض کرده باشم، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، که امروز هم که روز میلاد حضرت مجتبی علیه السلام هست، باز همین حقیقت است که مربوط به حضرت هم میشه، که ایشان هم یکی از اون شخصیت هایی هستن که این نعمت نعمتیست که نمیتونیم قدرش بدونیم. یادم نمیره گاهی هم به این صورت رو کردم، عمره بودیم و خلوت بود مسجد الحرام، من داشتم نگاه میکردم پرده های کعبه رو که چی نوشته و نگاه میکردم به کعبه و نوشته های کعبه رو. یک کسی هم پرده من بود، بعد معلوم شد از محصلین به اصطلاح درجه بالای اونجاست، طالب العلم است. و بعد من تو که نگاه میکردم گفت که چی نگاه میکنین؟ دیگه فارسی عربی با هم حرف میزدیم، دیگه اونجا عربی هم شکسته بس نمیتونستیم صحبت کنیم. گفتم اینو نگاه میکنم. گفت خب کدوم آیه نگاه میکنی؟ گفتم و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. برم نگاه میکنم تو معناش هم هستم. گفتم حالا شما یه برای من معنا میکنی؟ یه آیه یعنی چی؟ گفت خیلی ساده است که مشکل نداره. و انی لغفار، من که خدا هستم بسیار بخشندم. لمن تاب، برای کسی که توبه کنه، وقتی توبه کنه من بخشم. و آمنه، بر اساس ایمان توبه کنه. یکم توضیحاتی داره که رد بشم. و آمنه و عمل صالحا، بعد هم توبه که کرد دنبالش کار خوب انجام بده. و عمل صالحا ثم اهتدا، سپس هدایت بشه. این همینطور که داشت معنا میکرد به ثم اهتدا که رسید خودش گیر کرد. دیگه ثم اهتدا مثل که زیادی به نظر میاد. و انی لغفار، من بخشندم برای کسی که توبه بکنه. لمن تابه، و بر اساس ایمان باشه، ایمان داشته باشه. و عمل صالحا، و کار خوب انجام بده، بعدش هم ادامه بده. ثم اهتدا دیگه چیه؟ سپس هدایت بشه. سپس هدایت بشه یعنی چی دیگه؟ این گیر کرد خودش. گفت ها اینجا مثل یک کمی مشکل شد. گفتم خب چی معناش میکنیم؟ گفت نمیدونم، موندم. گفتم معناش اینه، از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال شد که این ثم اهتدا دیگه چیه؟ این دیگه زیادی میشه که توبه کرده بر اساس ایمان، تو ادامه داده عمل صالح را، بعد دیگه ثم اهتدا، سپس هدایت هم بشه. یعنی چی؟ پیامبر اکرم فرمودن که یعنی سپس به این معناست که یعنی همراه، اینجا حالا توضیحاتی داره، همراه باشه این توبهش با ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. همراه با ولایت این بزرگواران که اینا الحمدلله هممون داریم. حد مکرر گفتم، ارالم گفتم، نکنه که به شیطان اجازه بدیم که ما ولایت نداریم و چنین و چنین. بله ضعیفیم، بسیار خوب، بسیار بدیم، هرچی هستیم، همه حرفا به جای خودش، ولی به فضل الهی ولایتشون داریم در حدی که یک روز عرض کردم کوچکترین بی اعتنائی به ساحت مقدسشون از بزرگترین شخصیت عالم ببینیم نفرت داره. فضل الهی اینه که معلوم شد ولایت داریم دیگه. و سخت به فضل پروردگار دلهام متوجه این بزرگ باران هست و عرض ادب میکنیم. امروز هم که روز عرض ادب به ساحت مقدس حضرت مجتبی علیه السلام است، صلوات و رحمت کنید.